این نکته رو هم عرض کنیم که مربوط به بحث قبلی بود. اینا برهان اقامه کردن بر این که نفس غیر از مزاج است بر اساس شکل ثانی. گفتن چون نفس مزاج متغیر است و نفس متغیر نیست و غیر المتغیر غیر المتغیر، پس نفس عین مزاج نیست. و برهان کبرا همی بود که کل انسان یشعر من ذاتی امرن واحدن به شخص غیر متغیر. این را مرحوم صدر متعلهین فی الجمله امضا کردن، نه بل جمله. لذا فهمدن اقول و هازل غال که انهو وصل اله شیء من رائحت تجدد الذات. چرا بل جمله امضا نکردن؟ برای اینکه بر اساس اینکه نفس جسمانت و حدوثت و روحانت و البقا متغیرم هست، مزاج متغیر است، نفسم متغیر است. اما مزاج کثیر است، نفس واحد است. مزاج زائل می شود، یه مزاج دیگری پدید می آید، نفس همون نفس است. تحول مزاج از باب کون و فساد است و تحول نفس از باب لبس بعد لبس است. یکی خلع لبس است، یکی لبس بعد لبس است. خیلی فرق میکنه. این است که با اون که مطلب بعدی آن است که حالا برهان مسئله در برهان کبرای بود. صغرا قیاس این است که مزاج متغیر است. کبرا قیاس این است که نفس غیر متغیر است. نتیجه اینه که غیر متغیر غیر متغیر. کبرای قیاس را با تجربه ثابت میکنند، طب و تجربه ثابت میکنند که مزاج متغیر است. کبرای قیاس را ما با چی ثابت میکنیم؟ به ادراک خودمون تکیه کردیم. حالا این ادراک ما از کجا سالم صحیح است؟ شاید خطا باشه دیگه. تجربه حسی نیست که ما با تکرر تثبیتش بکنیم. این پاسخش این است که این علم چون شهودی است، علم شهودی خطا بردار نیست. اون خطا مال علم حصولی است. ما که برهان اقامه نکردیم که نفس وحدت اتصالی دارد. برای همه ما مشهود است. هر کسی میگه من همانم که در دوران کودکیم بودم، دوران نوجوانی و جوانی و کهولت و سالبندی، خدا یکی میبیند. این علم شهودی است، نه علم حصولی. و علم شهودی هم که جا برای خطا نیست. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 25 خواستن ثابت کنن که مسافت حرکت چند است، یعنی حرکت در چند مقوله واقع می شود و معنای وقوع حرکت در مقوله این است که اون مقوله مسافت حرکت باشد. فرمودن به این که معروف بین حکما این است که حرکت در 4 مقوله واقع می شود، ولی حکمت متعالیه حرکت در مقوله 5 را هم تثبیت می کند. در بین این مقولات 5 مقوله این را و مقوله وز را گذروندن و مقوله کیف رسیدن، اون را هم تبیین کردن. در حرکت در مقوله کیف یک تنبیه و توضیحی دادن که از او 3 مطلب استفاده کردن. یکی اصالت وجود بود، یکی جریان حرکت جوهری و یکی همون توحید خاصی. این مطالب سگانی که در همین جلد سوم اسفار صفحه 83 به بعد فرمودن که تنبیهون و توضیحون، در تقریر سلام علیکم رحمت، در تقریر مطلب اول اشاره شد به این که بر مبنای حکمای مشا سخنان حکمای اشراق را دارن رد میکنن و این ناهماهنگی است. چون اگر مشائین که قائل بودن تشکیک در ماهیت محال است، اونها قائل به اصالت ماهیت بودن، این نقد ایشون تام بود. که بر مبنای شما مشائین که قائل به اصالت ماهیتید و تشکیک در ماهیت را هم محال میدانید، حرکت اشتدادی را نباید بپذیرید، در حالی که حرکت اشتدادی مقبول شماست و معقول هم هست. به صورت قیاس استثنایی تقریر میشود که اگر ماهیت اصیل باشد و تشکیک در ماهیت جایز نباشد، حرکت اشتدادی واقع نیست. لکن حرکت اشتدادی واقع است، یعنی که هم برهان هست هم وجدان، پس معلوم می شود که ماهیت اصیل نیست و تشکیک در ماهیت جایز است. ولی اگر تشکیک در ماهیت را مشائین منکرند، اصالت وجود را اشراقیین منکرند، این ناهمهنگی است. بر مبنای مشا دارن حرف اشراقیون رد می کنند، چون مشائین که قائل به اصالت ماهیت نبودند. به زعم صاحبان حکمت مطالعه مشائین قائل به اصالت وجود هستند، به دلیل اینکه شما به مشائین تباین وجودات نسبت میدید. اگر وجودات حقایقی نباشند و امور اعتباری باشند، یعنی که تباین یا تشکیل در ما راه ندارد. بحثی از تباین و تشکیل فرع اصالت است. اگر یه چیز امر انتزاعی بود، در باره اون امر انتزاعی بحث نمی کنید که این حقایق متباینه هستن یا حقیقت باره تشکیکی. پس خود شما به مشائین که حقایق متباینه را اسناد می دید، ملتزمی که مشائین قائل به اصالت وجودن. مشائین که قائل به اصالت وجودن و تشکیک در ماهیت و محال می کنند، هیچ محدودی بر نیست. اما اشراقیین که ماهیت را اصیل می دونن، اگر در بین اینها کسانی باشد که تشکیک در ماهیت را جایز نداند، اونگاه محصور هست. لذا در اون نظم حکیم سبزغاری اسمان رده در اون برهان اصالت وجود آمده است که کذا لزوم و صدق فالعدیه ما عدم تشکیک فالمهیه، یعنی بنابر مبنای کسانی که تشکیک در ماهیت را جایز نمی دانند، اگر چونچه ماهیت اصیل باشد، لازمش این است که ماهیتی بر ماهیت مقدم باشد، در حالی که ماهیت تشکیل پذیر نیست. مثلا اگر وجود اصیل نباشد، جوهری علت جوهری دیگر باشد، معیار تقدم و تأخر شما ماهیت خواهد بود، در حالی که شما تشکیل در ماهیت جایز نمیدونید. غرض آن است که این مطلب
در ماهیت داخل حکمت متعالی
محال، بله بله، برای خود حکمت حکیم متعالی بله، اما ایشون دارد که کما ذهب الیه المتأخر، از تشکیک در ماهیت را ما لو کانت الماهیه موجودتن و الوجود و امرا معقولا انتزاعیا کما ذهب الیه المتأخر. خب همینایی که ماهیت را اصیل میدونن، اعتباری میدونن، همینا تشکیل در ماهیت هم جایز میدونن. خب بله، غرض آن است که بسیار خوب، بله، اون وقت مسئله بله، اگر چنون که ما بخواهیم حرف مشا و اونم نباید بگیم چون شما که تشکیل در ماهیت جایز نمیدونید مشایید، چون که چهار مشایین داریم، از این که میگیم شما جایز نمیدونید نار میشه با گروهی سخن میگویی. آدم اگه وقت حرف خودش میزند، جناب صدرالدین غونوی در اون تفسیر فاتحه میگه ما برامون نیست که حرف کسی نقل بکنیم، هر چی تو کتاب است مال خود ماست، قال زیدان و اقول و قیل امرو اینا نیست، در این اول تا آخر کتاب همین طور است، چی گفته ما حرفمون چیه، اصلا این حرفا ندارن، مستقیما حرفا خودشونه میزنن. یه وقت هست که شما میخواهید حرفا خودتون بزنید، خب بسیار خب، دیگه کارو مشاوره اجرا نداشته باشید. اگر کاری با مشا و اشراق دارید، معلوم شد که با مبانی اونها دارید سخن میگویید، با پیشفرزه اونها دارید سخن میگویید. یک پیشفرز از اشراقیه میگیرید که استحاله تشکیک باشد، یک پیشفرز هم از مشا میگیرید که اصالت ماهیت باشد. این ناهمانگیست. مطلب دیگر اون است که در امر دوم فرمودن به این که اگر شما حرکت اشتدادی در کیف را جایز میدونید، حرکت اشتدادی در جوهر هم باید جایز بدونید. این اگر از باب تمثیل منطقی و قیاس فقهی و اصولی باشد، این ناتمام است. شما حرکت اشتدادی کیفی را با حرکت جوهری دارد می سنجید. این ناتمام است برای اینکه یه سخن جامع الاطراف نیست. ما همه خصوصیات را که در مقیسه است در مقیسه علیه یا بالعکس نداریم. حرکت اشتدادی در کیف را می پذیرن برای اینکه این کیف روبناست، هیئت است، وصف است، یه زیربنای ثابتی به نام جوهر دارد. ولی اگر تحول در خود جوهر پدید بیاید زیربنا ندارد. حالا شما فرض کنید بر مبنای اصالت ماهیت کسی حرکت کیفی به اشتداد کیفی را تجویز میکند. شما میگید اگر تحول به کیفی و انقلاب ذاتی در کیف جایز است، در جوهر هم جایز باشد. اون موقع این قیاس معالفارق است، این تمثیل منطقی است که همه اون جوامع رو شما ارجابی نکردید. برای اینکه کیف یه هیئت روبناست یک، جوهر یه اصل زیربناست دو. این زیربنا محفوظ است، روبنا اگر تغییر پذیر باشد تحول اونها، انقلاب به اونها آسیب نمی رساند، چون حافظ وحدت اونها زیربنای اینهاست که خود جوهر باشد. اما اگر جوهر متحول شد دیگه زیربنایی ندارد. از کجا صادق باشد که این دومی همون اولی است و اون اولی همین دومی است، بلکه اولی رخت بربست و دومی پدید آمد. این که در پایان مطلب ثانی فرمودن به این که فلیجز مثله فی الجوهر، این به مقدمه مطویه نیاز دارد که البته گوشی از او را ایشون اینجا ذکر کردن. فهم این است که زیربنا وجود است، نه ماهیت، نه جوهر. وقتی زیربنا وجود شد ماهیت میشه روبنا. اگر ماهیت شد روبنا اونگاه میشه برهان، دیگه قیاس منطقی نیست. هم ماهیت های جوهری روبناست چون هم رس اعتباری، هم ماهیت های کیفی روبناست. همونطوری که کیف یه ماهیتیست روبنا، جوهر هم یه ماهیتیست روبنا. زیربنا که اصل است وجود است. اگر یکی از این روبناها تحول پذیر بود، روبناهای دیگر تحول پذیر خواهند بود، زیرا معیار ثبات و وحدت همون زیربناست که ثابت است. و الان این رو نمیخوان حرکت جوهری را ثابت کنن، میخوان امکانش رو ترسیم بکنن. لذا فهموندن که شما فریجاز یعنی ممکن باشد، نه که حالا حرکت جوهری با این اثبات میشود. بیش از جواز و امکان اثبات نخواهد شد. خب حالا وارد مطلب سوم میشه. مطلب سوم آن است که بنابر حرکت اشتدادی جمع متقابل ها میسر هست. در مطلب دوم این بود که انقلاب قابل ترسیم به تصویر هست، چون انقلاب یا در ماده است یا در صورت هست یا در هیئت، و انقلاب یا در صورت هست یا در فصل هست یا در عرض و صفت. اون زیربناها ثابت است که ماده باشه یا جنس باشه. اگر تو ذهن ترسیم کردیم فصول متحولن، جنس ثابت است. اگر به لحاظ خارج ترسیم کردیم صور متحولن، ماده ثابت است. و اگر در اعراض پیاده کردیم حیات متحولن، موضوع محفوظ است. در مطلب سوم میگن جمع بین متقابلات میسر است. اون است که وحدت و کثرت مقابل همان، ثبات و تغییر مقابل همان، و بقا و زوال مقابل همان. بنابر حرکت اشتدادی این متقابلات با هم جمع میشوند. چرا؟ برای اینکه این میوه که حرکت کرده است در رنگ یا در طعم یا در رائحه و مانند آن سیب معطر شد یا خوب خرمای مشکی شد، این یک وجود است نه چند وجود بر اساس اصالت وجود. چون وجود واحد هست، اون انواع گوناگون، اون درجات گوناگون یکی پس از دیگری پدید می آید و رخت بر می بندد. این شی چند تا حرکت نیست، یک حرکت است. در این حال که یک شی است چند شی است، در این حال که ثابت است متغیر است، در این حال که باقی است زائل است. جمع بین ثبات و تغییر، جمع بین وحدت و کثرت، جمع بین بقا و زوال در این شیء واحد است. این چه نیست که این خرما که دارد حالا رنگ مشکی میپذیرد در این حرکتش نابود شده باشد یا در بین حرکت توقف کرده باشد. یک حرکت است، نه بیش از یک حرکت، و ثابت است، نه دیگرگون. یه وقت است که آفت میزند بگیم وضعش عوض شد، یه وقت است که یه طوفانی میاد این رو از خوشه و شاخه جدا میکند بگیم وضع میپوسد بگیم وضعش عوض شد. ولی وقتی که از اول تا اون مرحله نهایی این رنگ برسد میگیم این مرتب در سیرش ثابت بود، مستمر بود، باقی بود، از بین نرفت. خب پس هم بقا دارد هم زوال، هم ثبات دارد هم تغییر، هم وحدت دارد هم تغییر. آیا این مطلب مبتنیست بر مسئله وحدت وجود که اون بزرگوار گفت یا مبتنیست بر وجود واحد؟ اون آقا خیال کرد در حکمت ابو علی که مبتنیست بر وحدت وجود، بشون وحدت وجود باطل است، دست این عرفان باطل است، در حالی که مبتنیست بر این وجود، وجود اصیل است، به این وجود واحد است، همه کثرت ها با این وجود واحد تعمیل می شود. این خرمای وجود دارد، اون برگی وجود دارد، اون درختی وجود دارد، هر خرمایی، هر میوهی، هر برگی، هر درختی وجود خاص خودشون دارد. این مبنی بر وحدت وجود نیست، این مبنی بر این است که چون وجود اصیل است، به این وجود واحد است، اون کثرت ها در سایه وحدت این وجود واحد شخصی واحد خواهند بود. این یه مطلب. مطلب دیگر این که این اختصاصی به حرکت کیفی ندارد، در حرکت اشتدادی ندارد، در حرکت عرضی هم همین دور است. حالا یه اتومبیلی که از یک آغاز شروع کرده به انجام خرب شده، او هم همین حرکت دارد. این در حرکت های همسان هم هست، حرکت اشتدادی خصوصیت اشتدادی ندارد. جمع بین ثبات و تغییر، جمع بین وحدت و کثرت، جمع بین بقا و زوال، این متقابلات که جمع شده احساس به حرکت اشتدادی نزد، به حرکت همسان هم همیتونه. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که اون یه دونه ای که با همه هست اون کیه و چیه؟ یکی. مطلب چهارم اینه که اون یه دونه ای که با همه هست چجور با همه هست؟ این دو مطلب مهمه. خب پس از این که این میوه که حرکت میکند، ما باورمون این است و اگر بگوییم این یکیست درست گفتیم، گفت بگیم چند تاست درست گفتیم، بگیم ثابت است درست گفتیم، بگیم متغیر است درست گفتیم، بگیم باقی است درست گفتیم، بگیم زائل است درست گفتیم، همه این حرفا به هم سر میتونیم داریم. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که احساسی به حرکت اشتدادی هست، به حرکت همسان هم هست. مطلب سوم و چهارم مهمه، اون اینه که اون یکی که در سایه وحدت او این کثرت ها با هم جمع می شوند، اون یکی کیه؟ حرکت توسطی هست کما تو بخونه حرکت قطعیه هست. حرکت توسطی یه امر واحد بسیطی است که حالا یا در ذهن است به تعبیر بعضی ها، یا در خارج است به تعبیر سکرتالی. اون واحد است و بسیط است، از آغاز تا انجام این حرکت یکسان در این شیء صادق است و اون حالت هنوزی است که کون و شیء بین المبدا و المنتها. وقتی این متحرک از مبدا حرکت کرد هنوز به مقصد نرسید، بر او صادق است که ما بگوییم هنوز به مقصد نرسید. این تعبیر هنوز عبارت فارسی همون حرکت مثبت توسطی هست، سکون و شیء بین المبدا و المنتها. این حالت وسیط است، این چهره ثبات اون حرکت متغیر است. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که خود اون حرکت وسیطی هست که با برهان به دیگه ثابت شد یک امر است یا چند امر؟ یک امر. منتها وحدت اتصالی دارد و وحدت اتصالی عین کثرت است. مثلا بنابراین که عشره در خارج موجود باشد، عشره یک وجود دارد نه ده تا وجود. اون ده تا، اون ده واحد 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 زیر مجموعه یک واحد هست. بگیم یک عشره، یک ده تا، دو ده تا، سه ده تا، مثلا بگیم 50 5 تا 10 داست یا 100 تا 10 تا 10 داست، 10 1 10 داست. بنابراین که 10 وجود داشته باشد، اون آها زیر مجموعه این 10ن و اجزای این 10 محسوب میشوند. اون حرکت قطعیه در خارج وجود عینی دارد و وحدت اتصالی دارد، اون وجود واحد متصل گسترده عین این قطعات است که همین وجود مرحله از او زائل شده، مرحله از او در پیش است، مرحله او ماضی است، مرحله از او مضارع است، مرحله از او قضا، مرحله از او قضا. پس حرکت قطعیه است با حرکت توسطه. این مطلب سوم، نه حرکت توسطیه با این قطعات، چون حرکت توسطیه با این قطعات هماهنگ نیست. بله، همش همینطور. مطلب چهارم آن است که چگونه این واحد با اون کثیر هماهنگ است، از سنخ کل و جز است یا از سنخ کلی و جزئی است، از چه سنخ است؟ اگر ما حرکت قطعیه را حساب کردیم، به این حرکت قطعیه چون به واحد متصل است قابل تقسیم است، نظیر هم اون ده به واحد می شود که کل و جز است، کلی و جزئی نیست. حرکت قطعیه قابل تقطیع است به ماضی و حال و آینده، این قابل تقطیع است، تجزیه پذیر است، تجزیه پذیر است، جز دارد. منتها هر جزئی را که ما جا که ایستاد میشه جزء بالفعل، نه ایستاد تجزیش در وهم است، اجزاش در وهم است. لذا گفتن که منقسم فی الوهم. این که فرمود وجودون واحدون یعنی خارجن، متجددون یعنی خارجن، به تقسیم که رسید گفت منقسم فی الوهم. این فی الوهم را درباره انقسام آورد که متعرف واسطه است برای منقسمون، نمره بسته باشه برای متجددان و منقسمان هر دو. فرمود فا وجودان متجددان منقسمان فلوه، که این فلوه متعلق به منقسم است، نه فلوه باشه به هر دو. خب البته مستحضرید که در وهم هم قسمت نیست، در وهم توهم قسمت است، تخیل قسمت است. قسمت جز در خارج جای دیگه نیست، و این قسمت ماده میخواد. ما در ذهن که یک خط یک متری را به دو پاره خط بدون نیم متر تقسیم میکنیم، تصور قسمت میکنیم، تخیل قسمت میکنیم، نه اینکه واقعا این خط یک متری را قسمت پذیر باشد. چون اون موجود ذهنی اندیشه است، اندیشه که ماده نداره ما را تقسیم میکنیم. اونی که قسمت را میپذیرد باید ماده داشته باشد. این چون ماده ندارد قسمت پذیر نیست. ما خیال تقسیم کردیم به دلیل اینکه قبل از این که ما یه خط یک متری را به دو تا نیم متری تقسیم بکنیم، این خط یک متری موجود. بعد دو تا نیم متری نفس انشاء میکند، در کنار این میگذارد، خیال میکند که اون خط یک متری به این دو نیم متری تقسیم شده است. نشانش این است که اون خط یک متری قبلا موجود بود، هین القسمه موجود است، بعد تقسیم واس در جاش موجود. این چیه نیست که اون تقسیم شده باشد به دو تا نیم متری. این هم که میگن منقسم در وهم است، این تخیل است. خب ولی اگر ما اون حرکت توسطیه را معیار وحدت قرار بدیم، اون از سنخ کل و جز که یقینا نیست، کلی و جزئی هم نیست، شاید منشأ انتزاع و منتزع باشد و مانند آن، برای اینکه اون بر همه اینها صادق هست، اما اونا افراد این نیستند و این کلی اونها نیست. بنابراین خود حرکت قطعیه چون حاوی و جامع این قطعات است، بنابراین با همه اینها هست، از سنخ کل و جز هم هست تو ماننده ها. حالا ببین بقیه فرمایشات چیه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 84 و ثالث، این هذا الوجود الاشتدادی مع وحدته و استمراره فهو وجود متجدد چون سیار است، منقسم فی الوهم الی سابق و لاحق، چون در خارج که تقسیم نشده، میشه تقسیم کرد ولی در خارج هنوز به عنوان شش واحد متصلا و مستمرا موجود است. به لحاظ وهم تقسیم میکنیم. فله افرادون که بعضها زائلون و بعضها حادث. ما اگر کلی را حساب بکنیم این افراد او هستند، کلی حرکت را، اما این حرکت جزئی را حساب بکنیم که این خرما از نقطه معین از رنگ شروع کرده به نقطه پایانی میرسد، کل است نه کلی، یه واحد متصل است که قابل تجزی است، نه کلی باشد، داره افراد باشد. و له افرادون که بعضها زائل و بعضها حادث و بعضها آتین. این زائل و حادث و آتی همون تقسیم مصطلح است که ماضی و حال و استقبال، در حالی که حال در خارج و چیزی که بین ماضی و مضارع باشه نخواهیم داشت، برای اینکه زمانتون تجزیه پذیر است، هر جزءش که آدم حساب بکند می‌بینید که یه مقدارش رفته، یه مقداری هم در پیش هست. ما یه چیز داشته باشیم بین ماضی و بین آینده، این در عرف هست ولی در دقت‌های فلسفی نیست. بالاخره بعضوها زائل و بعضوها حادث، دیگه بعضوها آتن، این چیز نیست. ولی کل من ابعاضه المتصله حدوثون فی وقت معین و عدمون فی غیری، هر کدام موجود میشون و از بین میرون. خب بنابراین این حرکت چه اشتدادی باشد، چه همسان باشد نظیر حرکت عینی یا حرکت وضعی، این راه دارد. ولیس اشتماله علی ابعاضه کاشتمال المقادیر علی غیر المنقسمات عند القارین بها. این که ما میگیم این حرکت واحد دارای ابعاض است، نظیر اون متصل واحد که دارای اجزای لاتجزاست نیست. برای اینکه گرچه بعضی ها قائلن که یه واحد متصل دارای اجزا لاتجزا است، لیکن جزء لاتجزا وجودش محال است. پس بنابراین این دارای اجزایی است که اون اجزا هم تجزیه پذیر است، منتها اجزای او بالقوه نه بالفعل، و هر جا برسیم بازم تجزی داره. ولیس اشتمال این واحد و جامع علی ابعاضهی کاشتمال المقادیر علی غیر المنقسمات اندل قائلین به این غیر منقسمات. چرا؟ چون این حرف این مطلب محال است. بل ذالک الوجود المستمر هو به عینه الوجود المتصل الغیر الغار. این یه امر مستمر عین همه این قطعاتی است که زائل می شود و حادث می شود و باقی است و زائل است و امثال ذالک. یعنی اون وجود جامع عین این هاست، نه اون حرکت توسطیه که کون و شی بین المبدع و المعاد است، چون اصلا صحبت او نیست، ما او رو که تقسیم نمی کنیم که. بل ذالک الوجود المستمر هو بعینه الوجود المتصل الغیر الغار و هو بعینه ایزن کل من تلک الابعاض و الافراد. البته حرکت توسطیه این چهره ثبات حرکت قطعی است، حرکت قطعیه کل است نسبت به این اجزا، یه حساب است بین حرکت قطعی توسطیه و حرکت قطعیه، اینا دو چهره یه واقعیت هست. یک، الان بحث در این است که این قطعات و اجزای مفروضه با اون واحدی که وحدتش باعث وحدت و ثبات و بقای این قطعات هست چه نسبتی دارد؟ اون نسبت کل و جزء است. و ها به این ایدن کلون من تلک الابعاض و الافراد الانیه. پس برای این وجود وحدتون ساریتون فی الاعداد. بله خب دیگه، یعنی برای این که ما، یعنی همون آنی که در خارج قطع بشه پایان حرکت میشه آن، و در نه آن که در خارج نه خودش هست نه موجود آنی در خارج داریم. فلهو برای این وجود متصل و مستمر وحدتون ساریتون در اعداد و قطعات این حرکت. چرا؟ برای اینکه این وحدت ساریه جامعتون لون اعداد بالقوت الغریبت من الفعل. گرچه مثلا حالا این خرما یا این سیبی که این رنگ خاص را طی کرده است، این رنگ را میشود به 10 درجه تقسیم کرد، اما همه این درجه های دهگانه بالقوت هیچ کدومش بالفعل نیستن. در هر مقطعی که ایستاد اون درجه به فعلیت میرسد، پس بالقوت الغریبت من الفعل است. چون این چین است، فإن قلنا این وجود واحد است صدقنا، فإن قلنا انه متعدد صدقنا. چون جمع متقابلین در جای محال است که اون کثرت از صنف اون وحدت باشد. ولی اگر وحدت و کثرت از دو صنف باشند که جمعشون ممکن است، مثلا وحدت عددی با کثرت عددی جمع نمیشود. یک شی هم یه عدد باشد هم چند عدد. وحدت نوعی با کثرت نوعی جمع نمی شود، مثلا یک شی هم یک نوع باشد هم چند نوع. وحدت جنسی با کثرت جنسی جمع نمی شود، یک شی هم یک جنس باشد هم چند جنس. اما وحدت جنسی با کثرت نوعی، وحدت نوعی با کثرت عددی، خب کاملا جمع شده نیست. یک شی در عین حال که یک جنس است چند نوع است، یک نوع در عین حال که یک نوع است چند شخص است. اینجا هم یک شی در حال که یک حرکتی است که از مبدا مشخص تا پایان درجه مشکی حرکت واحد است، چند تا حرکت جزئی موضعی خواهد بود. و این قلنا انه باقی من اول الاستحاله الى غایت استحاله، یعنی تحول حرکت کیفی. صدقنا و این قلنا انه حادثون فی کلهی،
اجزای این حرکت، اجزای این که در زمان مجتمع نیست، ما میتونیم
کسرتش بالفعل، نه برای اینکه اگر تقطیع شده باشد میتونیم بگیم کسرتش بالفعل است. انا بالقوت غریبت من الفعل کسرت پذیر است، برای اینکه زمام وحدت و کسرت به دست فاعل است و قابل است و مسافت است و زمان است و خود متحرک. اگر این امور ششگانه واحدن، چون دلیل نداره که این حرکت بیش از یک حرکت باشد، این زمان بیش از یک زمان باشد. اگر حرکت تقطیع شد میشه چند تا، اگر زمان تقطیع شد میشه چند تا، اگر اون مسافت تقطیع شد میشه چند تا، اگر قابل ها تقطیع شد میشه چند تا، اگر مبدا و معاد عوض شد میشه چند تا، اگر فاعل عوض شد میشه چند تا. اما با حفظ امور سته این حرکت حرکتون واحدتون وقت قابل تقسیم هست. اگر تقسیم کردیم اجزاش به فعلیت میرسه. بله؟ عنوان کل را، عنوان کل را که امر اضافی است در قبال جز ما بخوایم برش اطلاع بکنیم، بله بالقوه است. اما این واحدون وحدتش و ثباتش و بقای او بالقوه است، کثرت او و تغییر او به مانند آن شد بالقوه. وجود ثابت اگر ما تجزیه بکنیم بله، دو تا بشه بله. اما وادامی که این میره دارد حرکت میکنه، سبق و لحوقش اطوار یک حرکت است.
یعنی ما میبینیم اون چیزی که در نقطه الف هست حقیقتا غیر از اون چیزی هست که در نقطه ب.
اگر ما الف و بای در خارج داشته باشیم، یعنی تجزیه پذیر باشه، تقسیم بالفعل باشه، بله. اما الف و با الان تو ذهن ماست. این میوه حرکت کرده، قبلا سبز بود الان لاجورد رنگ میشود یا زرد میشود. این چون تقطیع نشده، تجزی نشده، اون اجزا و ابعاد تو ذهن ماست. مثلا این یه واحد متصلی که در سیر خودش ادامه میده،
تا هر متصل جزء داره میکنه
که اول
حرکت کرده،
یکم جایی
که آخر
دو تا جزء در وهم، بله. اگر این از اون جدا بشه، اون از این جدا بشه، بعد میشه دو جزء. اما اگر تجزیه نکردیم، واحد متصل است، یک حرکت دیگه. میفرمان به این که فما اعجب حال مثل هذا الوجود و حال تجدد این فی کل آن، در این حال که واحد است کثیر است، در این حال که ثابت است متجدد. خب حالا این مطلب سوم حق است، لکن اختصاصی به حرکت اشتدادی ندارد. یک مطلب دیگر آن است که اگر چون چه ما بخواهیم این رو در حرکت اجتدادی پیاده کنیم، این سخن شفافتر هست، روشنتر هست، برای اینکه در حرکت اجتدادی هیچ چیزی از بین نمی رود. اگر گفته شد بعضی از اینها زائلن، یعنی اون نقص زائل است، این به امر عدمی برمی گردد، این زوال و نقص است که سلب سلب است و بازگشت به امر وجودی است در حرکت اجتدادی. یعنی این میوه که دارد در طعم یا در بو یا در رنگ کامل می شود، چیز را از دست نداده تا میگیم چیزی زائل شده. در حرکت های تکاملی و اجتدادی این طوره. در حرکت همسان وقتی متحرک به یک مقطع رسید او را از دست می دهد، یک مقطع دیگری رو حیازت می کند. ولی در حرکت اجتدادی که لبس بعد لبس است، چیزی را از دست نمی دهد در حقیقت. بنابراین می شود گفت همواره ثابت است. خب چرا مردم از این حرکت تحولی و اجتدادی غافلند؟ برای این که بسیار از این معارف به معرفت نفس برمی گردد، چون خودشون رو نشناختن از حرکت اجتدادی هم غافلن، چون دائما خودشون همین وضع رو دارن دیگه. و ناسوفی ظهور انهازا من حال هم به حسب الهویه مثل حاضر حال. اینه در تمام این تحورات و تحورات کیفیت های مختلفی دارن، گاهی در حال قبضن، گاهی در حال بستن، گاهی غضبانن، گاهی رزبانن، گاهی غمگینن، گاهی شادمانن، گاهی جاهلن، گاهی عالمن، تحولات دارن و اینا همون شخص واحد بودن که هستن. و هم متجددون فی کلهین. چرا غافلن؟ لان ادراکهو به درس و بحث که نیست که انسان فورا خودش بپردازد و بفهمد که یحتاج و الى لطف قریحت به لحاظ عقل عمل و نور بصیرت به لحاظ عقل نظر، یک بینش روشن و یک گرایش معتدل که یرا کون ما هو الباقی و ما هو الزائل المتجدد واحدن بینه. اون با رؤیت دل بفهمد به این که اون چرا که از دست داد با اون چرا که در پیش دارد با اون چرا که همکنون هست یه واقعیت هست. خب می فرماد و لسه فی الانا الى اثبات الحرکه فی الجوهر تصمیما لوا سبق ذکره فیه. ما تا کنون در اینجا زمینه برای اینکه حرکت در بستر جوهر راه دارد تثبیت کردند. الان می خوان خود این امکان حرکت در جوهر را بازگو کنند و اون معانی را از راه بردارن به این بردارن. گرچه برهان حرکت جوهری در بحث خود خواهد آمد، چون در این فصل 24 هم میخوام بگم که چند مقوله میتواند مسافت و بستر حرکت باشد. الان حرکت عینی و حرکت وضعی و حرکت کیفی را ثابت کردن. مناسب بود که حرکت کمی را بازگو کنند، اومد به حرکت جوهری پردازن. چون با حرکت اجتدادی مناسبت بیشتری داشت، حالا اندر اون رو شروع میکنن. والحمدلله رب العالمین.